دیروز تا فردا. نیامد نیامد ملایم نیامد، این جام هم رفت و عمر من سر آمد. نیامد نیامد ملایم نیامد، این جام هم رفت و ملایم نیامد.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. سلام به همه شما هموطنان محترم، درود بر همراهان نازنین رادیو تهران، صدای پایتخت. اعیاد ماه عزیز و مبارک شعبان رو به همه شما تبریک و تهنیت و شادباش میگم. بسیار خوش آمدید به بخش سوم برنامه های رادیو تهران. امیدوارم هم فرصت داشته باشید هم حال و حوصله‌اش رو که تا حوالی ساعت 6 بامداد در کنار ما باشید و بمانید. لطفاً دعوت میکنم این لحظه شنونده برنامه آب و تاب باشید.
خیر مقدم عرض میکنم، به آب و تاب خوش آمدید. دو تا دستان مرکبی در مهتاب، شبوها ما را صدا می زنند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است، عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب.
همسایه عزیز ما سر شب تار میزند، همسایه عزیز ما سر شب تار میزند، آتش به جان مردم بیدار میزند. او تار میزند، کوچه ما آه می کشد، درخت گریه می کند، پنجره سر به دیوار می زند. چراغ های کوچه همه خاموش می شوند، تاریکی و ترانه هماغوش می شوند. همسایه عزیز ما سر شب تار می زند، آتش به جان مردم بیدار میزند. او تار میزند، کوچه ما آه میکشد، درخت گریه میکند، پنجره سر به دیوار میزند. او تار میزند، او تار میزند، او تار میزند، تا که دل ما غزل شود. به نام خدایی که بر جان عاشق سلام. سلام خیلی خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، دانا، دانشی، معرفتی، حکمی، از همه همه مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل. و خداوند رو شاکریم که در کنار همکاران کاردان کاربلدمون، من بنده پیاده و هم برخی شما محمد صالح علا هستم. هموطنان جان، به امشب خوش آمدید و خدا رو شکر که مجلس آبوتا از رادیوی محترم تهران در شب و هنگامه که یک کتاب پژوهشی اخیراً در اومده که هنوز به فارسی ترجمه نشده، اون حالات و حواس انسانی رو اندازه‌گیری کرده و به این نتایج رسیدن که انسان‌ها در سپیده‌دم صبحگاه احساساتی ترن نسبت به بقیه روز. روز هنگام احساساتشون کم میشه، اما دوباره شبها به ویژه شبا هنگام دیر وقت دوباره انسان‌ها احساساتی میشن. پس اگر شما ساعت 11-12 شب نیمه شب پیامی براتون اومد که دیدین یه نفر که دوستتون داره براتون نوشته دوستت دارم دلم برات تنگ شده، تعجب نکنید. این ویژگی انسان هاست که صبح خیلی زود سر سفید دم و شبا هنگام احساساتی میشن. آسمان سینه هم را چون شما مشتری است باز کن دکان که وقت عاشقی است. هموطنان جان، به مجلس آبوتاب رادیوی محترم تهران خوش آمدید. مشرف. هموطنان جان، بهتون مژده بدم که هنرمند میهمان این مجلس آبوتاب یکی از هنرمندان برجسته روزگار ما هستن، استاد دکتر وارتان سهاکیان. استاد سهاکیان زاده روز دهم آذر ماه 1336 خورشیدی در شهر نازنین شاهرود خودمون هستن. استاد وارتان سهاکیان موسیقیدان، آهنگساز، استاد برجسته دانشگاه محترم هنر، دانشگاه محترم سوره و هنرستان موسیقی. ایشون فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه محترم تهران هستند. مدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدرک معادل دکتری عمومی از دانشگاه هنر دارند. عضو محترم کانون آهنگسازان سینمای ایران، عضو محترم هیئت مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی ایران. از جمله آثار برجسته ایشون موسیقی فیلم هست که من اشاره میکنم به فیلم سگ‌کشی ساخته استاد بهرام بیضایی. تولد ایشون رو تبریک میگیم استاد بیضایی رو. و فیلم صورتی ساخته هنرمند نازنین روزگارمون استاد فریدون جیرانی. البته استاد سهاکیان کتاب یک کتاب از کورساکوف، آهنگساز ارجمند روسی، ترجمه کردم با عنوان هارمونی کاربردی که من مطمئنم انشاءالله در مسیر اجرای گفتگو درباره همین کتابی که ترجمه کردن، کتاب هارمونی کاربردی، از ایشون سوالاتی میپرسم. و این کتاب کتاب آکادمیک دانشگاهیه، برای هنرجویان مقطع لیسانس و فوق لیسانس رشته آهنگسازی. از شما دعوت میکنم بعد از یک رفت آمد رادیو تهرانی به گفتگوی من بنده و استاد وارتان سهاکیان توجه بفرمایید.
هموطنان جان، این قطعه موسیقایی، این قطعه سازی، این استرومنتال رابسودی روی تم ارمنی از ساخته های میهمان هنرمند ما استاد وارتان ساکیان هستن. همچنان که پیش به نظرتون تبلیغ کردم، استاد ساکیان در استودیوی رادیوی محترم تهران هستن و همین حالا من به خدمتشون سلام میکنم. سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام خدمتتون عرض میکنم و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز با شما که همیشه دوستتون داشتم و دوستت دارم میتونیم با هم یه گپی رو بزنیم. خیلی برای من عزیز و باعث افتخاره.
سپاسگزارم. من خیلی خیلی از شما سپاسگزارم که به من وقت دادین که با شما گفتگو بکنم. خیلی خیلی به رادیوی محترم تهران خوش آمدید استاد ساکن. خب ما نمیدونم این برنامه رو مجلس آبتاب رو پیش شنیدین یا نه، ولی من خیلی زود خدمتتون میگم که این برنامه اینطورین هست که ما معمولا کنجکاوی میکنیم، سرک میکشیم تو زندگی خصوصی هنرمند میهمانمون. من الان میخوام از شما تقاضا بکنم که با هم برگردیم به روز دهم آذر ماه سال 1336 در شهر زیبای شاهرود. چکی درباره خانوادهتون بفرمایید و اینکه کجا مدرسه تشریف بردین و در بین خاندان شما چه کسی گرایش به هنر به ویژه به موسیقی داشت و منشأ این کار شما، اینکه سرنوشتتون موسیقی شد، امروز یک آهنگساز برجسته روزگار ما هستید، این چی بود؟ بفرمایید.
من در واقعیت به طور اتفاقی در شاهرود به دنیا اومدم به خاطر پدر مادرم که اون موقع اونجا زندگی میکردن. بعد دوران دبستان رو به خاطری که اونجا مدرسه ارامنه نداشت مجبور بودم در تهران درس بخونم، مدرسه کوشش. درست. کوشش روبروی دبیرستان فیروز بهرام.
بله.
تو جمهوری. بله. و بعدش دوباره رفتم یه دوران دبیرستان اونجا و تو همین دوران سالهای 50-51 من در کاخ جوانان اونجا کلاس موسیقی بود و خیلی اتفاقی به صورت
تهران؟
نه، در شاهرود دوباره برگشتن
شاهرود.
بله، و در اونجا دوباره اتفاقی کلاس موسیقی در کاخ جوانان.
اون موقع ببخشید کلاس چندم بودین؟ کلاس اول دبیرستان.
دبیرستان بله، هفتم دبیرستان بودم.
خانوادهتون کار موسیقی نمی‌کردن؟
نه هیچکی. من می اتفاقی اون کلاس رو شروع کردم. در اون زمان یک اشاره کوچیک کنم، افرادی که لیسانس موسیقی بودن یا افسر وظیفه بودن باید دوران آموزشیشون که تمام میشد بعد بقیه خدمتشون رو در شهرستان ها موسیقی درس میدادن. ما هم اتفاقی در اونجا کلاس موسیقی رفتیم و علاقمند شدم. بعدش دیگه در فستیوال های موسیقی شرکت میکردیم که به اردوهای رامسر میرفتیم.
نه بذارین صرف کنین که با هم آرام آرام. شما انتش بردین، یعنی این کلاس های فوق برنامه مدرسه رو که ترک نکردین؟
نه،
شما هم مدرسه تش میبردین هم هنرستان میرفتین کلاس موسیقی؟
نه هنرستان نبود، تو کاخ جوانان کلاس آزاد.
کاخ جوانان اونجا؟ بله. مثل کلاس... فرنگسرهای حالا.
دقیقاً مثل فرنگسرها.
خب شما چی باعث شد که شما گرایش به موسیقی پیدا کنین که برین اون کلاس ها؟
خودم نمیدونم که چی شد، ولی علاقه ای داشتم که یک سازی رو شروع کنم. همینطوری به صورت اتفاقی. ببینید اونجا مثل همین فرنگسراها که میفرمایید همه جور امکانات داشت. بله. استخ بود، چنا بود، ورزش بود، پینگ‌پنگ بود. بله. ولی من مثلا چرا در مسابقات شنا و پینگ‌پنگ نام شرکت میکردم. ولی بعدش که کلاس موسیقی رفتم بیشتر علاقه و گرایشم به سمت موسیقی رفت.
بیشتر آهنگسازا شناشون خیلی خوبه. این من شنا رو بلد نبودم، استاد مرحوم استاد بابک بیات شنا کردن به من یاد دادن.
خدا بیامرزش،
ان شاء الله
مرد خیلی خوبی بود.
همینطوره، دوست مشترکم.
استاد ساکنیم بفرمایید که شما اون وقت با چه سازی خودتون انتخاب کردین یا تنها ساز موجود اونجا مجبور شدین که شما
ساز موجود اونجا در اون سالایی که من خیلی کوچیک بودم ملودیکا بود.
آها
یه دستی باید پوت میکردی و میزدی. بعدها کیبورت های اومد که باید با دو دست میزدید، مثل کیبورت های حالا که ورکستیشنی نیست. و بعدن اون مجبوری دو دستی رونا کار کنی و به مرور دیگه رو پیانو ادامه دادن.
یعنی پس ساز تخصصی شما پیانوست؟
بله ساز تخصصی من پیانو.
ما شما خودتون تو منزل پیانو داشتین؟
نداشتم.
پس چی کار میکردی؟
همونجا میرفتم تمرین میکردم
فقط؟
یا خونه دوستا.
روز چند ساعت تمرین میکردی؟
اون یه ساعتی که تمرین میکردم خونه دیگران یا کاخ جوانان به اندازه 5-6 ساعت بهره میگرفتم، چون تمام یعنی میدونستم اگه کاخ جوانان بیشتر وقت داشتیم چون اونجا ساعت 8 تعطیل میشد، محمد دبیرستان میامدی میخواستیم بریم دیگه، نگهبان اونجا آخر ما رو بیرون میگرد.
شما خودآموخته یعنی به قول خارجا اوتودیدکت بودین یا اینکه مثلا اونجا معلمی داشتین استادی که راهنماییتون بکنه؟
بله همون استادایی که تدریس میکردن و جزء افسر وظیفه بودن. ولی به بچه های دانشگاه به دفعه گفتم پیانو کاغذی هم داشتیم که زیر میز با کاغذ شکلشو میکشیدیم،
کلاوی های سیاه و سفید و
نقاشی میکردیم و شروع میکردیم تو خونه اونطوری تمرین کردیم.
شما اول نوتو یاد گرفتین؟ یعنی اول تئوری میخوندین اونجا؟
آره یه چند ماهی تئوری خوندیم، یه مقداری که آشنا شدیم روساز شروع کردیم.
روساز شروع کردیم زدن. اون وقت این تمرین نواختن روی پیانوی کاغذی بدون صدا چه حسی داره؟ من هیچ تجربه‌ای ندارم.
حسش اینه که صداها رو تقریبا میشنوی، انگوش گذاری تو متوجه میشی،
یعنی تو ذهنتون مثلا بله. شما سمفونی پنج بتوان میزنی بابام 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 اینو تو ذهنتون میشنوی؟
بله هر وقت که یکم تئوری سولفژ اینا بلد باشی میشنوی. ولی اصلا چاره‌ای به جز این نبود. حالا میشنیدیم یا نمیشنیدیم به خاطر تکنیک انگشتامون میتونستیم بذاریم و نوتو نگاه کنیم و انگشتا رو اون کلاویهای بی صدا بزنه.
اون وقت شما از اون موقع علاقه به موسیقی داشتین؟
آره علاقه زیاد داشتم.
یعنی اون موقع به کورساکوف علاقه داشتین که بعدن کتابشو ترجمه کردین؟
نه اون مسئله دیگه ای بود که من زمانی که دانشگاه شروع کردم تدریس کردن واحدهای درسی هارمونی هارمونی خیلی کتابای زیادی هست و خیلی هم قطوره، 200 صفحه 400 صفحه همه جوره داریم مخصوصا تو مکتب روس زیاده. ولی کورساکوف تو 100 صفحه خودش آهنگساز خیلی بزرگی. بله این که شهرزاد کاپریچیو اسپانیول خیلی قطعات زیادی داره.
یه قسمت چیزم داره مسیحی، یه چیز توی هم یه قطعی داره که حالا من یادم اومد خدمتتون میگم، مربوط به همین مراسم عید پاک و اینا یه قطعه داره کورساکوف داره.
من الان حضور یادم نمیاد از کورساکوف.
اون موقع مثلا شما کی بیشتر پیانیستای ایرانی مثل استاد معروفی اینا مد نظرتون بود یا مثلا مثل دوره باروک و باخ و اینا شما کی ذهنتون؟
موسیقی کلاسیک منو بیشتر در اون دوره جذب میکرد. ولی موسیقی های مختلفی هم که گوش میکردیم یا هنوزم میگم هیچ موسیقی بد نیست. همه موسیقی ها خوبه و در هر شاخه ای بخواد باشه و هر موسیقی هم که شما در نظر بگیرید یه سری طرفدار داره یه سری هم نداره. ما از کالا قرون وسطا باروک یا موسیقی پاپ در اروپا حتی موسیقی کوچه بازار موسیقی لاله‌زار من هیچ کدومش رو رد نمی‌کنم.
من میگم خیلی دوست دارم. آره. اتفاقا می‌خواستم بهتون بگم که شما چون با استاد بیضایی کار کردین
بله.
موسیقی سکوشی رو نوشتین
بله.
یه شب ایشون منزل ما شام بودن، بعد من خیلی موسیقی مبتذل رو دوست دارم اساسا، بعد یک چیزی گذاشته بودم ایشون گفت نه عوضش کن. من رفتم از این تو کتابخونم از این صفحه هایی که آورده بودم از بیرون یکی رو گذاشتم، الان تصویر نمی کنم که عنوان سمفونی چی بود کاری کی بود. خب من میشناسم کارگردان های مهم ما روشناس ما اغلبشون موسیقی رو میشناسن، بعضیشون ساز میزنن، یکی گیتار میزنن، یکی سنتور میزنه، نمیدونم آیا ایشون ساز میزنن یا نمیزنن، ولی موسیقی رو به نظرم به خوبی میشناسن. چون که وقتی من یادم اون شب این سمفونی رو گذاشتیم ایشون با دهن چند نوت جلوتر میزد. یکی دیگه این که من اصلا موسیقی کره رو نمیشناختم، نمیدونستم چیه. ایشون آلبومی داشت که چندین قطعات کاست از موسیقی کره‌ای که شنیدینشون خیلی هم عجیبه. آره. دنگ بیشتر کوبه‌ای و خیلی عجیبه. من مدت ها طول کشید تا تحمل کنم اون صدا رو، بعد ازش خوشم بیاد. منظورم اینه که شما با آقای بیزایی کار کردین، خیلی مهمشون ایشون خیلی خوب به نظر موسیقی رو میشناسن. همینطوره؟
همینطوره. آره، اتفاقا موقعی که با هم صحبت میکردیم اکثر قطعات کلاسیک که ما تو سالها گوش کرده بودیم، چه از پاسیونای باخ، چه از یعنی آثارهای خیلی تخصصی تر از سمفونی، چون سمفونیای بتهوون خیلی شنیده شده، موزارت شده. ولی مثلا پاسیونای باخ یا اوراتوریاش اینا کمتر بود و ایشون همه رو تو حافظه داشت. و عجیب موسیقی. من حتی با آقای مهرجویی آشنا هستم ولی کار نکردم. ولی شنیدم آقای مهرجویی هم خیلی آشنا با موسیقی، خیلی
آره
آشنایی خیلی خوبی دارن با موسیقی.
اجازه میدین که یک رفتنامه از رادیو تهران این داشته باشیم. هموطنان جان، نخست خدمتون بگم این قطعه موسیقایی دلپذیر که بوی سیب تازه رو میده از ساخته های میهمان هنرمند من در این مجلس آب و تاب در رادیوی محترم تهران استاد وارتان ساحاکیان هست. موسیقی متن فیلم سگ‌کشی ساخته استاد بهرام بیضایی. به نظرم خیلی موسیقی دلپذیریه، همونطور که گفتم هنوز مزه و بوی سیب تازه رو میده این موسیقی.
خیلی لطف دارین، ممنونم. این جایی که اشاره کردید به وکال و گروه کوری که داشت، به خاطر اینکه یک جاهایی بازیگر خانم شمسایی که نقش بازی میکرد تو رویا میرفت،
کورال برای اون گذاشتیم.
آره، یه جایی کورال، یه جایی هارپ، برای اینکه بتونه اون افکار رویایشون رو نشون بده بیشتر رو فیلم میشست. مثلا از جایی که مثلا آقای ارجمند بازی میکرد، چون نقششون فرق میکرد، مثلا از ساز ویولونسل که یکم خشنتر در اونجا آرشبه کشه نشون داده شده. این البته یه جمع‌آوری.
این ضربه چیه ببخشید؟
کدوم زر؟
گه میشنوین؟ نمیشنوین شما؟
آها، پیانو.
پیانو؟
اینجا یه قسمتی در قسمت تعقیبه، میگم
خیلی در آره تفسیر خیلی دراماتیکه به نظر.
از هر قسمتی حدود یه دقیقه 20 ثانیه اینطوری برداشته شده، این یه سلکشنی ازش، وگرنه کامل
بله
بله دیگه. این فقط
کاش میتونستیم
همه مختلفش مثلا از 16-17 تا ترک تیکای کوچیکی رو برداشتن.
این خیلی مهمه که موسیقی با اینکه حسیت موسیقی خودشو داره، به نظر من خیلی موسیقی دراماتیک و سینماییه، خیلی موسیقی بله. سینماییه
بله، چون یه مقداری افکتیوه به خاطر اینکه خود فیلم حالت ملودرام نبود که ما بگیم مثلا اینجا داره خیلی آدمو قلقلک میده یا این حس رو با آدم میده، ما بتونیم اون موسیقی رو خیلی عاشقانه عاطفی. فیلم خونسا بود، یه واقعیتی
بود. بذاریدون پس از اول من سوالاتم مطرح کنم، بیشتر روی این مکس بکنی. من میخوام بگم که شما سناریو خوندین، وقتی آقای بیضایی فیلمنامه رو بهتون دادن خوندین، خودتون تصمیم گرفتین درباره موسیقی یا اینکه با آقای بیضایی مشورت میکردین؟
مشورت میکردین. ببینید اصلا
و سازنده بود پیشنهادات آقای بیضایی براتون؟
آره. چون ببینید زمانی که موسیقی فیلم کار میکنید، موسیقی برای یه فیلمه پس تحت نظر باید یه کارگردان باشه که رو فیلم بشینه. ما استدیو بهمن دیدیم هم دیگه رو، بعد با هم صحبتی کردیم، نه فیلم نامه اینا نبود. بعد یادم گفت یک شنبه با هم هماهنگ کنیم، بسیار خوشقول و بسیار دقیق. یه یک شنبه با هم هماهنگ کردیم، رفتیم خونهشون، ویدیو رو گذاشت.
شما فیلمو دیدیم؟
فیلمو دیدیم.
خیلی خوب.
اینا بعد گفت که تا کی میرسید؟ گفتم این خیلی موسیقی، 140 دقیقه موسیقی میخواد.
بعد همون قرار اولتون فیلمو مینوتاش کردین؟
اول مونتاژ شده بود.
مونتاژ نه، میخوام بگم همونجا با هم زمان بندی کردیم.
نه 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 نه، من فقط فیلمو دیدم، ویدیو رو گرفتم، رفتم خونه که بیشتر بتونم باش.
خوشتون اومد فیلم دیدید؟
آره. بعد گفتن کی میتونید؟ گفتم که قول نمیدم، ولی این ده 15 از گفت نباید به جشنواره برس و اینا، سعی تو بیشتر کن. گفتم سعی میکنم دیگه، یه مقدارش رو با کامپیوتر، یه مقدارش تو استدیو، صداها وکالها اینا. بالاخره تو یه هفته 10 روز فکر میکنم 3-4 ساعت که خودش رو به من گفت که احتیاج به استراحت داری تو، یعنی ششاب گود شده بود، ریشام در اومده بود.
آخه این ماجرای موسیقی فیلم تو کشور، یعنی نمیدونم آره. شاید تو دنیا به خاطر نمیدونم ماریکونا هم یه همچین مشکلاتی داره، چون که ما نیست که موسیقی آخرین قسمت فیلمه، معمولا برای اون همه کارگردان ها عجله دارن، حتی اگه آقای بیضایی باشه، و معمولا برای اون بودجه هم تموم شده.
آره.
باید با حداقل بودجه ها قسطی
بیشتر. آره ولی ایشون لطف داشتن و گفت که هرچه، ولی موقعی که دیدن
چند دقیقه ساختیم؟
فکر کنم 100-120 دقیقه موسیقی بود. ولی
همه رو با نوازنده؟
نه، یه مقدارش نوازنده، یه مقدارش کامپیوتر و سمپلش، چون وقت نمیشد
سمپل
کرد. بله. بعد ایشون موقعی که من رو بعد از 3-4 روز دید که شاید 2 ساعت خوابیدم، چشام گود و ریشا، گفت که من ترجیح میدم یکم استراحت کنی، با ذهن خسته نمیشه کار کرد. گفتم باید برسه. گفت شاید اینطوری هستن در رسته که با این حالی که چون منم قول داده بودم و خواستم به قولم عمل کنم و اینا. بالاخره یه
تجربه. شما اصلا مرد خوشقولی هستین به طور کلی؟
آره به طور کلی خوشقولم، یعنی قول بدم باید عمل کنم، همینطور که میبینید الان در خدمتتونم.
آره من سالهاست که با هم یه جایی روزای جمعه میرفتیم که البته همه هنرمندان میومدن، آهنگسازا میومدن، فیلمسازا میومدن، نقاشا میومدن، حتی شاعرها اون اوایل آقای شاملو تشریف میآوردن و شما همیشه بله هنوزم شما دارین میرین اونجا. بله من دیگه سالهاست که نمیام. بله شما خیلی مرد خوشقولی هستید.
آره اگه قول بدم باید عمل کنم، یا قول نمیدم یا بدم باید.
خب بذاریم بگم، شما به عنوان یک آهنگساز